بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحثی که درباره افعال الهی مطرح میشه این است که طبق بسیاری از آیات شریفه خدا اون چه را بخواهد و اراده کند انجام می‌دهد. در اینجا سوالی مطرح میشه که آیا خدا میتونه که کار محالی را اراده کنه و انجام بده؟ اگر میتونه لازمش این است که محال تحقق پیدا کنه، و اگر نمیتونه لازمش این است که قدرت خدا محدود باشه. در صورتی که میدونیم ان الله علی کل شیء قدیر، و همینطور سوال دیگری مطرح میشه که آیا خدا کار صریح هم انجام میده یا نه؟ اگر کارهایی که خدا انجام میده میباید حسن باشه و دارای حسن باشه، باز این هم یک محدودیتی در قدرت و اراده خدا ایجاد میکنه. و با این آیاتی که دلالت بر وسعت قدرت و مشیت الهی میکنه سازگار نیست. حالا ابتدا آیاتی که درباره وسعت قدرت و نفوذ مشیت الهی هست اشاره میکنیم و بعد به بحث درباره این آیات و مفاد اونها و اشکالات و سوالاتی که مطرح هست میپردازیم. چندین آیه داریم به این مضمون که یفعل ما یشاء، هر کاری را بخواد خدا انجام میده. از جمله آیه 18 از سوره حج که ان الله یفعل ما یشاء. به این مضمون چندین آیه دیگه هم هست که دیگه اونها را ذکر نمی کنیم. نظیرش آیه ایست که می فرماید ان الله یفعل ما یرید، آیه 14 از سوره حج، که البته بین مفهوم مشیت و مفهوم اراده اندک فرقی می شه قائل شد که مشیت قبل از اراده هست، اون خاص باطنی موقع عمل که شد و موقع تصمیم گیری که شد در انسان اراده تحقق پیدا می‌کنه. در مورد خدای متعال هم مرحله قبل از فعل را وقتی در نظر بگیریم مرحله مشیت و مرحله وقوع فعل مرحله اراده هست. البته گفته شده که این مفاهیم همه مفاهیم انتزاعی هستند، نه اینکه خدا در ذاتش یک مشیتی تحقق پیدا میکنه و بعد یک اراده ای در ذات الهی تحقق پیدا میکنه، و یا در خارج از ذات چیزی به نام اراده و مشیت داریم. اینا را در بحث‌های سابق توضیح دادیم. صفات افعال همه از مقام فعل انتزاع می شود، یعنی عقل وقتی ملاحظه می کنه این کار که از خدای متعال صادر می شه این کار برخلاف رضای او نیست، می گیم موافق مشیت او. و در مقام عمل کسی او را مجبور نمی کنه که این کار را انجام بده، می گیم این کار به طبق اراده الهی انجام گرفته. وگرنه معنای مشیت و اراده این نیست که یک حالتی در ذات خدا پیدا بشه به نام مشیت و یک حالت دیگری به نام اراده، اینو قبلا توضیح دادیم. به هر حال به حسب مفهوم مشیت و اراده اندکی میشه بینش تفاوت خواهش. در بعضی آیات داریم ان الله یفعل ما یشاء، در بعضی از آیات داریم ان الله یفعل ما یرید. یه دسته دیگه از آیات داریم که همه چیز به دست اوست و خدا هر کاری میخواد انجام میده در تفاصیل افعال، که ما یک آیه را به عنوان نمونه ارز میکنیم و در مورد تفصیلات آیات خیلی زیاده. اون آیه 73 از سوره آل عمرانه: قل ان الفضل بید الله یعطیه من یشاء، فضل به دست خدا هر که به هر که بخواد اعطا میکند. این آیه را انتخاب کردیم چون نسبتاً مفهومش عام‌تر هست، وگرنه در مورد رزق، در مورد هدایت، در مورد مغفرت، در مورد عذاب، همه اینها تعلیق به مشیت خدا شده. یهدی من یشاء و من یضلل الله فلا هادی له، من یشاء یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. در مورد روزی هم یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، نظیر اینها زیاد داریم: یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء. تفاصیل افعال در قرآن زیاد ذکر شده که همه تعلیق به مشیت شده. به طور کلی هم می‌فرماید فرد به دست خدا به هر که می‌خواد می‌ده. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک عمن تشاء و نظیر اینها. در مورد تدبیر عالم و تدبیر انسان باز آیاتی داریم که بر طبق مشیت الهی انجام میشه. برای نمونه باز یک آیه ای ذکر کردیم، آیه 133 از سوره نساء: ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین. اگر خدا بخواد شما را میبره و یه دست دیگری را به جای شما میاره، میآفریند. پس اینکه شما در یک زمانی زندگی میکنید و از نعم الهی استفاده میکنید، این تابع مشیت خداست. اگر بخواد اجتماع شما را به هم میزنه، شما را نابود میکنه و عده دیگری را به جای شما میاره. پس تحقق اجتماعات بشری تابع مشیت الهی. در مورد هدایت و ضلالت باز آیاتی داریم به این مضمون که اگر خدا بخواد همه مردم را هدایت می‌کنه و اختلافی بین مردم از نظر هدایت و ضلالت باقی نمی‌مونه. به عنوان نمونه آیه 35 از سوره انعام: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگه خدا میخواست همه را جمع میکرد بر هدایت، یعنی همه را هدایت میکرد، اجتماع بر هدایت میداشتن، ولی اراده خدا بر این تعلق نگرفت، به خاطر اینکه خدا خواسته که انسانها مختار باشند، خودشون انتخاب کنن راه خوب و بدشون را. اگر او میخواست مجبورشون میکرد که همه هدایت رو بپذیرن، ولی چون خواسته که انسان مختار باشه، این است که این کار را نمیکنه که اونهایی را که راه بد را انتخاب میکنن و ضلالت را ترجیح میدن اونها را به زور هدایت کنه. در مورد احکام تشریعی آیه اول از سوره مائده می‌فرماید: ان الله یحکم ما یرید، خدا هر حکمی را بخواد اون حکم را می‌کنه، هر قانونی بخواد بعد می‌کنه. پس احکام تشریعی هم تابع خاص خاص خدا. این مجموع نمونه هایی از آیات مختلف در زمینه وسعت قدرت و مشیت و اراده الهی که اراده الهی در تمام جهان و در تمام امور حتی امور تشریعی نافذ است و هیچ چیزی اراده خدا تحقق پیدا نمی کند. خب در مقابل این آیات این سوال مطرح میشه که آیا این وسعتی که برای قدرت و اراده از این آیات استفاده میشه شامل امور محال هم میشه؟ آیا خدا میتونه خودش رو نابود کنه؟ نمیکاری چیزی. آیا خدا میتونه یه شریکی برای خودش خلق بکنه؟ یه خدای دیگری را خدا درست کنه که اونم بشه خدا؟ آیا میتونه خدا جهانی را با همه عظمتش در یک تخم مرغی جا بده؟ از این معماهای درویشی که نه عالم کوچک بشه و نه تخم مرغ بزرگ بشه، خدا میتونه این کار انجام بده؟ اگر میتونه پس لازمش اجتماع نقیزه اینه و محال است. اگر نمیتونه پس قدرت خدا محدوده، این کارا رو نمیتونه بکنه. پس این آیه ای که میفرماد ان الله علی کل شیء قدیر و یفعل ما یشاء، باید تخصیصش کرد یا تغییرش کرد به این اطلاق و به این عموم صحیح نیست. برای پاسخ این سوال باید ما این کلمه محال را توضیح بخواهیم از سوال کننده، که منظور از این که آیا خدا میتونه کار محال انجام بده یا نه، منظورتون از محال چیه؟ ما یک محال ذاتی داریم و یک محال وقوعی، و گاهی هم در اطلاقات عرفی یک اموری را هم محال عادی می دونن. چون اینجا بحث فلسفی نیست و طبق محاورات عرفی صحبت می کنیم، می تونیم بگیم که ما سه جور محال داریم: یه محال ذاتی، یه محال وقوعی و یه محال عادی. منظور از محال ذاتی اون فردی که خودش مشتمل بر تناقض باشه. اگر چیزی را شما فرض بکنید که خود این فرد متناقضه، در درون خودش مشتمل بر نقیضه نیست، این محال عقلی. فرض کنیم کوهی که در این حالی که کوه هست یک ذره‌ای بیشتر نباشد. فرض کنیم خدایی که در این حالی که خدا هست مخلوق باشه، یعنی خدا نباشه. این فرضش محالت هست. چنین محالی را میگیم محال ذاتی، که ذات این فرد متناقض هست و محال. یک محالی داریم ذاتاً محال نیست، یعنی خود فردش مشتمل بر تناقض نیست، ولی تحقق اون فرد مستلزم تناقضه. مثل این که فرض کنیم که یک معلولی بدون یک علت خاصی به وجود نمیاد، حتما اگر بخواهد به وجود بیاد باید الا ولابد از راه این علت به وجود بیاد. چنین معلولی فرض کنیم که علتش نیست و در این حال بخواهد به وجود بیاد، پس خود فرض معلول توش تناقضی نیست. فرض کنیم انسان که فرضش مشتمل بر تناقض نیست، فرض ممکنی است که وجود خارجی هم داره، اما فرض کنیم انسانی بدون یک علتی که حتما براش ضرورت دارد به وجود بیاد، پس در مرحله وقوع و تحقق مستلزم تناقضه. از یک طرف فرض کردیم که تحقق چنین ماهیتی در خارج بدون اون علت خاص نمیشه، از طرفی هم فرض کردیم که همین ماهیت بدون علت خاص، بدون اون علت خاص خودش بخواهد تحقق پیدا کند، مقتضی برای وجودش نباشد به وجود بیاد، شرطی که لازم است نباشد در این حال به وجود بیاد، مانعی که باید مفقود باشه مفقود نباشد و در این حال معلول به وجود بیاد. این میشه محال وقوعی، یعنی فرض خود ماهیت مستلزم تناقض نیست، امر ممکنی، اما این ماهیت وقتی بخواهد موجود شود لوازمی داره که اگه اون لوازم نباشد بدون اونها تحقق این ماهیت محاله. خب آیا این دوتا را خدا میتونه انجام بده یا نه؟ اما محال ذاتی فرض کردیم که خودش مشتمل بر تناقضه، پس سؤال درباره این که آیا چنین چیزی تحقق پیدا می کند یا نه خود سؤال غلط است. آیا خدا می تواند اجتماع نقیزین بکند؟ اجتماع نقیزین یعنی چیزی که نشدنی و نکردنی است. فرض این است که محال ذاتی است و سوال کنیم که آیا کسی میتواند این کار را بکند، گفتیم کردنش محاله، انجام دادنش امکان نداره، نمیشه. باز سوال کنیم که آیا میشه، پس خود سوال درش تناقضه. فرض این که قدرت خدا بر ایجاد متناقضین تعلق بگیره، بر اجتماع نقیزه این تعلق بگیره، یا مشیت و اراده الهی به جمع بین نقیزه این تعلق بگیره، فرضش غلطه، چون فرض اجتماع نقیزه این یعنی اون که نشدنی، و چگونه میخوام شدنی بشه، پس اصلا سوالش غلطه. اما در مورد محال وقوعی خود فرض گفتیم که یعنی خود فرض ماهیت مستلزم تناقضی نیست، ولی با این شرط که سببش نباشد، شرطش موجود نباشد یا مانع برای وجودش باشد، در این حال بخواهیم به وجود بیاید با مستلزم تناقضی. چرا؟ برای اینکه معنای اینکه این شرط هست و بدون این شرط به وجود نمیاد
این است که بدون این شرط نباید به وجود بیاد. فرض کردیم علت منحصرش در کار نیست و معلول نسبت به عدم علت منحصره امتناع بالقیاس شده. جایی که علت منحصره معلول نباشد یا جزئی از اجزای علت تامش نباشد، معلول امتناع داره. اون وقت فرض کنیم که چنین چیزی که امتناع دارد خدا اون را ایجاد کند. باز سؤال غلط. معنای این که علت منحصرش نیست این است که این به وجود نخواهد آمد. سؤال این است که آیا خدا اون را به وجود می آورد یا نمی آورد؟ با توجه به این که بدون این علت محال است وقوعش، جای سؤال برای انجامش نمی مونه. بله، ممکن است ما چیزی را معلول یک علت منحصره‌ای بپنداریم و در واقع اون علت منحصره منحصر نباشد، جانشین داشته باشد. اون وقت ما خیال کنیم که وقوع چنین چیزی بدون این علت محاله، ولی بعد معلوم میشه که ما اشتباه کردیم. اون علتی که ما علت منحصره میپنداشتیم علت منحصره نبوده، جانشین داشت. ما ممکن است بپنداریم که چوب تبدیل به اجزا بشه، این محاله، برای اینکه علت منحصره پیدایش اجزا این است که یک اجزای دیگری تخم بگذاره بعد تبدیل بشه به دوجه اجزا. خیال میکنیم علت منحصره پیدایش اجزا اینه. اون وقت میگیم نه، چوب که دوجه تخم اجزا نیست، پس هیچ وقت تبدیل به اجزا نمیشه. ولی غافلیم از این که برای پیدایش معلولات طبیعی ممکن است علل ماورای طبیعی وجود داشته باشه، اونطور که در بحث اعجاز عرض کردیم که معنای پذیرفتن اعجاز و خارق عادت این نیست که اصل علیت ملغا شده. معناش این است که یک علت غیر طبیعی هم هست که ما نمی‌شناسیم. اراده پیغمبر این خودش علت هست برای تحقق خارق العاده. ما اینا نمی‌شناختیم، خیال می‌کردیم که این معلول حتما باید به وسیله علت طبیعی به وجود بیاد. ما خیال می‌کردیم علت منحصرش اونه و اگر اون نباشد محال وقوعیست، ولی وقتی شد می‌فهمیم که نه، علت دیگری هم داشته، ما نمی‌شناختیم. ولی با فرض این که واقعا چیزی علت منحصره برای شیئی باشد و اون علت وجود نداشته باشه، وقوع معلول مستلزم تناقضه، پس اراده خدا بهش تعلق نمیگیره. سؤال از این که آیا میتواند انجام دهد یا اراده خدا به انجامش تعلق میگیرد یا نمیگیرد، سؤالش غلط. این دوتا جوابش روشنه. اما اصطلاح دیگری هم هست، عرفی میگن فلان چیزی عادتا محاله. منظور از محال عادی اینه که این پدیده یک علتی دارد که عادتا از راه اون علت تحقق پیدا میکنه، ولی ممکن است علت دیگری داشته باشه که گاهی هم استثناءً از راه اون علت به وجود میاد. ما وقتی دیدیم اون علت عادیش نیست، میگیم این محال است رو وجود بیاد، ولی این محال را با مسامحه میگیم به خاطر اینکه فرض کردیم استثناء هم داره. گاهی هم ممکن است از یک راهی که غیر عادی هست، اغلبی الوقوع نیست، از اون راه تحقق پیدا کنیم. پس چیزیست ممکن الوقوع، اگر ممکن الوقوع شد اراده خدا هم ممکن است بهش تعلق بگیره، قدرت خدا هم بهش تعلق میگیره، سؤالش هم صحیحه و نه تنها امکان دارد که وقوع هم دارد. و همه معجزات از این قبیل، معجزات همه محالات عادی هستند، یعنی پدیده هایی هستند که از راه علل عادی تحقق پیدا نمی کنند، ولی از راه علل غیر عادی تحقق پیدا می کنند که اون علت ها در اختیار ما نیست. هر کس خدا بخواد اون علت را در اختیار او قرار میده و اون وقت به وسیله همون علت هم تحقق پیدا میکنه. پس نسبت به محالات عادی میگیم بله، قدرت خدا بهش تعلق میگیره، اراده خدا هم بهش تعلق میگیره و تحقق هم پیدا میکنه و همه معجزات از این پس. تا اینجا بحث روشنه، هیچ خم و ابهامی نداره و با این توضیح معلوم شد که آیات ان الله علی کل شیء قدیر، یسأل ما یشاء یحکم ما یرید، هم نه تخصیص میخوره و نه تقیید، اصلا اینها تخصصا خارج از مورد آیات. شیئی که محال باشد ذاتا یا وقوعا تخصصا از مورد آیات خارجی. مفهوم این آیات این است که چیزی که امکان دارد آیا خدا میتواند انجام بده یا نه. اگر چیزی امکان نداشته باشد اصلا قدرت بهش تعلق نمیگیره، مفهوم قدرت نسبت به اون کاربرد نداره. پس اینا تخصصا خارج هستن، آیات به عموم و اطلاق خودش باقی و شامل اینها هم نمیشه. بحث دیگری هست که از این پیچیده تره و اون اینه که آیا خدا کار قبیح انجام میده یا نه. اگر انجام نمیده آیا نمیتونه انجام بده یا نمیخواد. اگر نمیتونه لازمش این است که قدرت او محدود باشه. اگر میتونه و نمیخواد لازمش این است که اراده او نفوذ نداشته باشه، یعنی همه چیز مشمول اراده او نباشه، محدودیتی در اراده او به وجود میاد. چرا نمیخواد؟ چی مانع میشه از این که اراده خدا تعلق بگیره به کار قبیح؟ این سوالات هست که از سوالات قبلی پیچیده تر هست و برای حل اینها بیشتر باید دقت کنید. اشعار اومدن خیال خودشون راحت کردن، گفتن اصلا حسن و قبح از فعل خدا انتظار میشه، هر کاری او بکنه چون او کرده نیکوست و هر کاری را او دستور بده چون او دستور داده خوب میشه و اون چرا او نمی کنه بده و اون چرا او نهی می کنه بده. اون بد از تکوینن، اونم بد از تشریعن. کاری را که خودش انجام میده خوب از تکوینن، کاری هم را که او امر می کنه خوب از تشریعن. پس حسن و قبح دائر مدار اراده خداست. پس این که سوال کنیم آیا خدا کار قبیح انجام میده یا نمیده، جوابش اینه که نه انجام نمیده، به خاطر اینکه هرچی او انجام بده میشه خوب. پس از نظر اونها این سوال غلط. چرا غلطه؟ برای اینکه حسن و قبح تابع فعل خدا، نه اینکه فعل خدا تابع حسن و قبح باشه. قبل از اینکه او کاری انجام بده اصلا حسن و قبحی نداریم ما. وقتی هم انجام داد که همش خوبه. مسئله از نظر اونها به این صورت حل شده هست. اما از نظر کسانی که تابع نظر اشاعره نیستن، عدلیه، اونها چیزی باید جواب بدن؟ بعضی گفتن که یا دست کم ظاهر حرفاشون اینه که هر چرا که عقل تقلیح میکنه خدا اون رو انجام نمیده. یعنی خدا تابع حکم عقل. قدرت خدا به فعل قوی تعلق میگیره، خدا میتونه کار قوی انجام بده ولی انجام نمیده چون عقل میگه این کار رو نباید انجام داد. پس افعال الهی محدودتر از مقدورات الهی. قدرت خدا هم به کارهای خوب تعلق میگیره هم به کارهای بد، ولی اراده خدا فقط به کارهای خوب تعلق میگیره. علتش هم اینه که عقل حکم میکنه که این کارها را باید انجام داد. خب این حرف ظاهرش یک زنندگی داره با اون این است که مگر خدا فرمان بردار عقله؟ عقل یکی از مخلوقات خداست. باست تو به خدا فرمان میده که این کتاب را این کار را انجام بده و اون کار را انجام نده، این قانون را وضع کن و اون قانون را وضع نکن. پس این در واقع حکم مال عقل است. خدا چی دارد؟ خدا یک مطیعی است نسبت به عقل. و این مستلزم حاکمیت مخلوق بر خالقه. عقل مخلوقه و خدا خالق. مخلوق به خالق فرمان میده که چه کار انجام بده چه کار انجام نده. این نمیشه. معناش نقص در الوهیت خدا هست. بعضی از این راه جواب دادن که عقل که میگیم فقط عقل انسان را نمیگیم بلکه عقل خود خدا که به خدا دستور میده که این کار را انجام بده و این کار را انجام نده. خدا عقل کله. عقل‌های ما یک پرتو ضعیفی از عقل الهی. خدا یک عقل بسیار نیرومندی داره که او بهش دستور میده. اون چون عقل خودش هست دیگه اشکالی به وجود نمیاد عقل خدا به خودش دستور بده که این کار را انجام بده. او هم اطاعت عقل خودش را میکنه. این جواب تا حدی عوام پسنده. یعنی میگیم جایی که ما عقل داشته باشیم خدا عقل نداره. خدا هم عقل داره. عقل خدا بهش میگه این کار نکن. و هم عقل خودش گفته انجام این کار نکن نمیکن. و یه کاری که خوب عقلش میگه بکن و عقل خودش اطاعت میکنه. پس این اشکالی پیش نمیاد که خدا محکوم مخلوق خودش بشه. نه، محکوم عقل خودشه. ولی وقتی دقت میکنیم ببینیم در ذات الهی تعددی نمیشه فرض کرد، نمیشه فرض کرد که در ذات الهی یک موجودی باشد، یک قوه‌ای باشد به نام عقل و یک قوه دیگری باشد فرمان بردار عقل. این قوه دستور میده، اون قوه هم عمل میکنه. این در واقع نسبت دادن صفات انسانی به خدا، این نوعی تشبیهه. ما خیال میکنیم که خدا هم مثل ما دو تا قوه داره، یک قوه عاقله یک قوه عامله، و قوه عاملش تابع قوه عاقلش هست. ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم این تنها در موجودات مادی قابل تصوره، که یک نه کثرتی در وجودشون امکان داشته باشید، ولی خدای متعال که دستیت من جمعی جهات هست نمیشه دو حیثیت در ذاتش فرض کرد مباین با هم، یکی عاقل و یکی عامل. علاوه بر این که عقل معنایی که ما ازش میفهمیم مدرک مفاهیم است، و مفاهیم از قبیل علوم حصولی هستند و در علم الهی نمیشه قائل به علم حصولی شد، باز از راه دیگری مستلزم صفات مخلوقینه فرض علم حصولی در خدا. باید ذهنی برای خدا قائل شد و قوه مفهوم گیری، و این مفاهیم باید از یک مصادیقی انتزاع بشند و اشکالات زیادی تولید می‌کنند. علم الهی این ذاتش هست، از قبیل صور و مفاهیم نیست، از قبیل علم حصولی نیست. بنابراین تعبیر عقل در مورد خدا بیجاست، نه به این معنا که خدا فاقد عقل است یعنی نقصی داره، بلکه به این معنا که فوق عقل است. عقل به معنای مدرک مفاهیم فقط در مورد انسان و امثال انسان جا داره به استعمال میشه، ولذا در قرآن و روایات هم نسبت به خدای متعال عقل استعمال نشده. یکی از صفات خدا این نیست که خدا عاقل است، خدا عالم است علیم است، اما عاقل در مورد خدا نداریم. پس این جواب صحیح نیست که عقل خود خدا به خدا دستور میده که این کار را بکنه. علاوه بر این که عقل اصلا کارش دستور دادن نیست، این که اشت گفته میشه عقل عملی فرمان میده و اینها، در جای خودش توضیح داریم که کار عقل فرمان دادن نیست، کار عقل فقط درکه، اونم درک مفاهیم. بنابراین این جواب هم نمیتونه جواب قانع کننده ای باشه. بعضی دیگه از بزرگان فرمودن که قدرت خدا به قبای هم تعلق میگیره، ولی اون چه قدرت را در مقام عمل محدود میکنه صفت حکمت الهی. صفات از نظر وسعت و ضیق با هم فرق دارن، و بعضی میتونن دایره صفت دیگری را محدود کنند. یک صفت ممکنه خود به خود دارای وسعتی باشه، ولی چون صفت دیگری به زمینه میشه عملا اون صفت محدود میشه. مثلا رحمت خدا، خدا رحمتش بی نهایت، نامحدود بودن رحمت خدا اقتضا میکنه که حتی شمر هم مورد بخشش خدا قرار بگیره، ولی خدا این کار را نمی کنه چون مخالف با صفت حکمت خدا یا مخالف صفت عدالت خدا. و این هست که در دعاها خونده میشه که ربنا عاملنا به صولک ولا تو عاملنا به عدلک، با ما از روی عدل رفتار نکن، از روی فضل و رحمت با ما رفتار بکن. چون اگر بخوای با عدل با ما رفتار کنی ما جهنمی خواهیم. پس معلوم میشه که عدل خدا میتونه جلو فضل خدا رو بگیره، حکمت خدا میتونه جلو رحمت خدا رو بگیره، و چون هر دو صفات خود خداست، بنابراین عامل خارجی باعث محدودیت اراده و مشیت خدا نشده. صفت خودش هست که جلوی یک صفت دیگری را میگیره و اون را محدود میکنه. در اینجا باید مفهوم حکمت و عدل الهی و فرض این که این صفات بخواهند صفت دیگری را محدود کنند باید توضیح داده بشه. یک سوال اساسی که در اینجا مطرح هست اینه که آیا عدل و حکمت از صفات فعل هستن یا از صفات ذات؟ پیداست که عدل از صفات فعل هست. ان الله لا یظلم الناس شیئا، در مقام عمل هست. و همینطور حکمت بنابر یک تفسیر مربوط به فعل است. خدا کار حکیمانه انجام می‌دهد، کاری بر خلاف حکمت انجام نمی‌دهد، پس از مقام فعل انتظام. در صفات فعلی گفتیم که مفاهیمی هستند که از مقام فعل انتزاع می شوند، یعنی ما به ازاء خارجی ندارند. یک شیء خاصی در خارج به نام حکمت نداریم. ذات خدا هست که دفیت من جمعی الجهات و کاری است که در یک شرایط خاصی و با کیفیت خاصی تحقق پیدا می کنیم. فرض کنید شم را میبره به جهنم، سلمان را میبره به بهشت. اونی که در خارج تحقق دارد خدا هست و بهشت و سلمان و جهنم و شم. عقل ماست که وقتی ملاحظه میکنه که این کار با این کیفیت انجام گرفته و رابطه ای با اشیاء دیگری دارد، با هم که میسنجه میگه این کار عادلانه هست، این کار حکیمانه هست. بلا یک چیز دیگری در خارج به نام عدل و حکمت تحقق پیدا نمی کنه، چنان که در مورد رزق، هدایت، سایر افعال الهی هم گفتیم و حتی در مورد اراده و مشیت، اونها هم از صفات فعل بودن و گفتیم مفاهیم انتزاعی هستند، ما به ازای خارجی ندارند. حالا ما سوال میکنیم شما عدل و حکمت را چجور فرض میکنید؟ آیا از صفات فعل فرض میکنید یا از صفات ذات؟ اگر از صفات فعل فرض میکنید، معناش این است که عقل ما وقتی یک فعل الهی را میسنجد با ذات الهی و خصوصیات اون فعل و ارتباطش با سایر چیزها را در نظر میگیره، این مفهوم را انتزاع میکنه. پس قبلا باید در رتبه قبل فعلی با شرایط خاصی انجام گرفته باشید تا ما با توجه به اونها این مفهوم را انتزاع کنیم. و چگونه این مفهوم انتزاعی میاد؟ دایره اون فعل را محدود میکنه. این مفهومی که ما از فعل خارجی که خدا انجام داده انتزاع میکنیم، این مفهوم انتزاعی ما میاد فعل خدا را محدود میکنه، یا این تابع فعل خارجی هر جوری هست ما ازش انتزاع میکنیم. کلام در اینه که چرا اون فعل به صورتی که ما مفهوم عدل و حکمت را انتزاع میکنیم و صفت حسن را بهش نسبت میدیم، و چرا به صورتی نیست که صفت قبح را ازش انتزاع کنیم، صفت ظلم را ازش انتزاع کنیم؟ چی موجب این شده که تنها از خدا افعالی صادر بشه که عقل ما ازش عنوان حسن را انتزاع میکند؟ عنوان حکمت را انتزاع میکند، عنوان عدالت را انتزاع میکند. میخوام ببینیم چرا اون منشأ انتزاع محدوده. میشه این مفهوم انتزاعی، این تابع اون منشأ انتزاعی. باید یک تبیینی کرد که چطور شد که افعال الهی همه به صورتی که عقل ما ازش مفهوم حکمت را اخذ میکنه. چرا قدرت خدا، اراده خدا، مشیت خدا به فعلی تعلق نمیگیرد که عقل ما ازش مفهوم قبیح را انتزاع کند؟ سوال اینه. اون وقت این جانب داره که بگیم حکمت و عدالت خدا محدود کرده از رحمت و فضل خدا را. همه اینا مفاهیم انتزاعی است. باید بنیاد این مفاهیم تبیین بشه که چرا به این صورت تعبیر پیدا می‌کنه، و این بیان برای تبیین اون کافی است. و اگر کسی بگه که حکمت و عدالت از صفات ذاتی، علاوه بر اینکه این نظری خلاف واقع، حق این است که اینها از صفات فعل هستند. حالا فرض می‌کنیم در مقام بحث اشکالی نیست، فرض باطل هست. فرض می‌کنیم که اینها از صفات ذات بودن. معنای صفات ذات چیه؟ معنای صفات ذات اینه که همه اینها عین ذات خدا هستند. ذات عین علم است و ذات عین قدرت است و ذات عین عدالت است و ذات عین حکمت است. اگر اینها از صفات ذات باشن معنی چی میشه دیگه؟ خب وقت یک صفت ذاتی صفت ذاتی دیگر را محدود میکنه یعنی چی؟ یعنی خود ذات ذات را محدود می کند، هم فاعل است هم منفعل. ذات از اون جهتی که حکیم است مؤثر است در محدودیت، و از اون جهتی که رحمت است متأثر است. پس هم ذات باید مؤثر باشه هم متأثر، دو حیثیت باید در ذات هست. در ذات خدا تأثیر و تأثری نیست، تأثیر و تأثیر لازمش به یک معناش لازمش مادیت هست و به یک معنا هم لازمش ترکیبه. به هر حال پس یک صفت ذاتی صفت ذاتی دیگر را محدود کند این معنا نداره. تنها چیزی که میشه گفت اینه که عقل ما از ذات الهی دو صفت را انتزاع می کند، دو تا مفهوم را، که این مفهوم ها از نظر مفهومیت تعویض دارند. فرض کنید که از ذات الهی صفت فیاضیت رحمانیت انتظار بشود، به فرض این که صفت ذات باشه که البته نیست، صفت ذات نیست، و همچنین صفت حکمت و عدالت هم انتظار بشود. معناش این است که عقل ما یک جهت خاصی را در نظر گرفته، نه اینکه در خدا جهات متعدد وجود دارد. این مفهومی را که عقل در نظر میگیرد از یک از اون مفهوم است. برگشت این مطلب به این میشه که مفاهیمی که ما انتزاع میکنیم نسبت به هم دیگه وسعت و ضیق دارند، اما مصداق چطور؟ مصداق هر دو و همه ذات بسیط الهی. پس در متن واقع تأثیر و تأثری، تحدید و محدودیتی وجود نداره. پس این جواب هم خیلی جواب دقیقی نیست. پس باید در اینجا چی بگیم؟ که چی باعث این میشه که از خدا همیشه افعال خوب ثابت بشه نه افعال قدیر؟ انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد. صلی الله علیه و آله.